بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم محضر برادران و خواهران عزیز. توفیق پیدا کردم که شرفیاب بشم به محضر شما و عرض ادب بکنیم به ساعت مقدس صحیفه سجادیه و امام سجاد سلام الله علیه که کاری منحصر به فرد در تاریخ اسلام انجام داد و هنوز این کار بزرگ به درستی شناخته نشد. چارچوب اخلاق و حقوق یعنی شریعت، شرع واجب و حرام یعنی ترکیب اخلاق و حقوق، یعنی همون کرامت انسان که برادر عزیزمون استاد محترم اینجا فرمودن، کرامت انسان تمام شریعت برادر و خواهر، از همینجا بذارین بحث سبک زندگی و امام سجاد علیه السلام شروع کنیم. تمام اونچه که به نام شریعت و واجب و حرام و مستحب و مکروه و اینا، چه تو حوزه حقوقی، چه تو حوزه عبادی عبادات، چه حقوق، حقوق متقابل، چه اخلاقی آمده، همه اینا برای حفظ کرامت انسانه. و چون کرامت انسان جز با عبودیت الله امکان نداره، بنابراین در منطق امام سجاد سلام الله علیه ما یک دو قطبی نداریم که یک طرفش الله هست و خیرات و خوبی ها و ارزش ها و عدالت و اینها، کرامت و عفت و اینها، یک طرفش هم بشر است که نماد بدی و پستی و شرارت و اینجوری نیست. این دو قطب، ما چون این دو قطبی در فرهنگ صحیفه سجادیه نداریم. سراسر صحیفه سجادیه به ما آموزش میده در آن واحد سه چیز رو: یک، رابطه ما و خدا. امام سجاد بزرگترین از بزرگترین معلمان تنظیم رابطه انسان با خداست. به بشر آموخت که با خدا چگونه باید سخن گفت، به خدا به چه چشمی باید نگریست، با خدا از چه چیزها میتوان گفت، با خدا چگونه نباید سخن گفت، خدا رو چه چیز و چه کس نباید دید، به خداوند چگونه میتوان و باید اعتماد کرد و حسن ظن داشت. امام سجاد به بشر آموخته که چگونه از خداوند عذرخواهی کنید، راجع به چه چیزهایی عذرخواهی کنید. آموخت که راه بشر به سوی خدا هرگز بسته نیست، نبوده و نخواهد بود. آموخت که اگر در بدترین موقعیت انسانی قرار گرفتیم نباید ناامید و مایوس بشیم، راه خدا همواره باز است. به ما آموخت که در خلوت فقیرترین و به ظاهر ذلیلترین فرد که هیچ کس او رو نمیبینه، خداوند همانقدر حضور دارد که در محضر یک جمع کثیر پر سر و صدا، و گاهی تو خلوت خداوند بیشتر حضور داره. امام سجاد در صحیفه سجادیه به ما و شما می آموزد که خداوند چقدر دوست داشتنیست، خداوند را چگونه بشناسید و بشناسانید و چگونه نشناسید و نشناسانید. محور دوم اهمیت نفس، شخصیت خود انسان. صحیفه سجادیه در هر دعا به ما می آموزه که چه چیزهایی میتونی از خدا بخواهی و بخواه برای خودت، یعنی ارزش تو به عنوان یک انسان چقدر متعالی است که خداوند سراپا گوش میشه در برابر تو، خدایی که این میلیاردها میلیارد ستاره ها و سیارات و منظومه ها و کهکشان ها رو آفریده که اعماقش دست نیافتنی است. چند وقت پیش گفتن نزدیک 7 میلیارد سیاره یا ستاره تا به حال شناسایی شده که خصوصیات شبیه خصوصیات کره زمین داره. 7 میلیارد تا حالا شناسایی شده. نورهای نور ستارگان و سیاراتی به چشم ما میرسه در آسمان که بعضی از اینا 200 میلیون سال پیش از بین رفتن. ما داریم نورش رو الان میبینیم، فاصله ببین چقدره. و بعد خداوند در قرآن میفرماد که انا لموسعون، ما همچنان داریم کهکشانها رو توسعه میدیم، ما در حال گسترش عالم هستیم. انا لموسعون، در ریزترین ذرات این عالم که به چشم هیچ دستگاه الکترونیکی تا امروز نیامده و فقط وجودش رو دارن فرض میگیرن، با تصور ریاضی راجبش دارن بحث میکنن، تا اعماق کهکشانها که هرگز قابل تخمین نیست که چه اعماقی داره و چند میلیارد منظومه و کهکشان توی عالمه و چه خبره اونجا. و بعد از امام علیه السلام سوال میکنن آقا در این عوالم این ستاره و سیارات که تازه همه اینا عالم دنیاست و بعضی میگن یک قشر از عالم دنیاست، بعضی میگن این هفت آسمان که میگن تمام این آسمان ها و کهکشان ها همه اینا آسمان اوله، همه این میلیاردها کهکشان و منظومه تازه آسمان اوله و و و و نقطه چین نقطه چین نقطه چین که هیچ نمیدانیم. و خداوند در قرآن میفرماد و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، شما ظرفیت علمی خداوند به بشر داد، فرمود چیزای زیادی رو خواهید دانست در آینده، این قدرت رو خدا به ما داد به بشر داد، اما فرمود او ته تهش به هر جا که میرسید بدانید که اونچه که میدانید نسبت به اونچه نمیدانید و نخواهید دانست بسیار اندک است. از امام علیه السلام پرسیدن اونجاها کسایی زندگی میکنن که مثل ما باشن و اینا، امام علیه السلام فرمودند که گفت کسایی زندگی میکنن در این همه کرات و اینا، فرمودند که کسا موجوداتی زندگی میکنن که اصلا خبر ندارن جناب علی و من اینجا داریم زندگی میکنیم، اونا خبر ندارن که شما اینجا هستید، شما فکر میکنید جناب علی مرکز عالمید و همه این عالم رو باید با خودت تطبیق بدی، همه باید با تو منطبق بشن. خب خدایی که ما عظمتش رو درست نمیتونیم تصور کنیم، امام سجاد در صحیفه سجادی آموزش میده که این خدا با همه عظمتش قلب یک انسانی که به او ایمان میاره عرش او خدا و خانه خدا میشه و میفرماد به من و تو میگه هر کس که هستی، هر کس که هستی وقتی به نماز می ایستی، وقتی به دعا می نشینی، وقتی به سجده میری، خدا همین خدا فرمود انا جلیسو من ذاکرنی، فرمود هر کس مرا یاد کند من در اون لحظه هم نشین او خواهم بود. وقت به ما یاد داده هزار تا اسم و صفت که تو دعاها، تو دعای جوشن و دعای دیگه بخونیم، هر اسمی هر صفتی یک دریچه ایست به سوی خداوند برای شناخت او. بعد فرمود ای انسان من تو رو به تو ظرفیت خلیفت اللهی دادم تو کره زمین، تو این یک کره تنها موجودی که میتونه تجلی من باشه و من این ظرفیت رو به امیدم توی. اینی جائلون فی الارض خلیفه. فرشته ها سوال میکنن این موجود موجود خطرناکیه، چرا باید خلق بشه؟ یسفک الدماء، خشونت، خون میریزه، اینا همدیگر رو میکشن. این موجودی که ما داریم میبینیم با این ریخت و قواره یه موجود کثیفیه. بعد دو تا کثافت، دو تا جنایت بشر رو فرشته ها به خداوند به اصطلاح یادآوری میکنن. یکی میگن که یصف کدما، خشونت، این موجود خشنه. دوم فساد، یفسد فی الارض، یصف کدما یفسد فی الارض، تو زمین فساد میکنه، کثافت کاری میکنه، گناه میکنه، فحشا، ظلم و خشونت. چرا یه موجودی که منشأ فساد و خشونت باید خلق بشه؟ چی کمه توی عالم؟ خدای متعال نمیگه بشر منشأ فساد و خشونت نیست، ولی میفرماد این همه انسان نیست، یه ظرفیتایی هم داره همین بشر که من میدونم شما نمیدونید. انی اعلم ما لا تعلمون. در مورد همین موجود یک چیزهایی هست، حقایقی است که من اونو میدانم و شما نمیدانید. و اونی که بشر همشون اینجوری نیستن، همین بشر میتوانه به درجاتی از انسانیت و بندگی و به اوج اخلاق و عدالت و عدالت خواهی برسه که و خواهید تمام این عالم در برابر این آدم هیچه، عالم با همه این عظمتش. بعد خداوند به فرشتگان که دائم العباده و دائم الذکر و دائم السجدن و نافرمانی هرگز نمیکنن خداوند رو، خسته هم نمیشن از ذکر و سجده در برابر خدای متعال. خداوند به فرشته ها میگه باید در برابر این موجود سجده کنید. صحیفه سجادیه از جمله کتابایی است که به ما یاد میده و میآموزه که چرا باید فرشتگان به انسان سجده میکردن و آدم سجده میکردن. و آدم یه امانت الهی و ظرفیت استعداد و امانت خلیفت اللهی درشه که حفظ نمیشود الا از طریق آموزه هایی از جمله مثل آموزه هایی که در صحیفه سجادی است. پس یک، رابطه انسان و خدا. دو، رابطه انسان با خودش. صحیفه سجادی هر صفحهش در این حال که معرفی خداست، معرفی انسان هم هست، چون داره رابطه انسان و خدا رو دائم در هر دعا داره رابطه انسان و خدا رو تعریف میکنه. یک طرف انسان خودش رو بشناسه، هم عجز بالفعل خودمون رو بشناسیم، هم قدرت بالقوه بعد از اتصال به منبع قدرت که چه چیز عظیمی میتونیم باشیم، چقدر حقیر هستیم و چقدر بزرگ میتونیم باشیم. نکته سوم در تک تک دعاهای صحیفه سجادیه، نکته سوم رابطه انسان با انسان، اخلاق و حقوق. یاد میده که نسبت به یکدیگر چگونه بیندیشیم، با چه چشمی به هم نگاه کنیم. در عالم اقتصاد ثروت، در عالم سیاست قدرت، در حوزه علم و آگاهی معرفت، در حوزه جنسیت و شهوت، در حوزه رحمت و مودت، در حوزه عشق و نفرت، از چه چیزهایی و چه کسانی باید متنفر بود و چرا، به چه کسانی و چه چیزهایی باید عشق ورزید و چرا. پس شناخت خداوند، شناخت انسان، شناخت رابطه خدا و انسان و خدا آنگونه که باید باشد و آنگونه که نباید باشد، شناخت رابطه انسان با عالم، با جهان، چه طبیعتش چه ماوراءالطبیعه‌اش. حتی در بعضی روایات، در بعضی دعاهای صحیفه سجادی آموزش فرشته شناسی است. میگه موجوداتی به نام فرشتگان، ملائکه الله توی عالم هستند، شما اینا رو درست بشناسید. در حالت عشق و خشونت، عشق و نفرت، در هر دو مورد دعا، دعاهایی داریم در صحیفه سجادیه که میگه وقتی که از همه چیز، از خودت، از زندگی مایوس شدی، از جامعه متنفری، متنفر شدی، میخوای منزوی بشی، به این دعا توجه کن، ببین که کجاها داری در تحلیل مسائل داری اشتباه میکنی. انسان مایوس چگونه با بعضی از این دعاها، با کدام دعا انسان مایوس امیدوار میشه، با کدام دعا انسان خشمگین و متنفر آرام میشه، با کدام دعا انسان حسود، بیمار، این بیماری های اخلاقی که تو ماها هست شفا پیدا میکنه، با خدا چگونه سخن بگو، به خودت چگونه نگاه کن تا این بیماری های روحی اخلاقی از تو دور بشه، آدم محشور بشیم در قیامت. رابطه انسان و جهان، رابطه انسان با انسان، رابطه انسان با خدا و رابطه انسان با خودش، به خودم چگونه بنگرم. این سبک زندگی با سوالات مهمی که اینجا خونده شد فرمودن، که سوالات بسیار دقیق و مهمی است و آسیب شناسی جامعه ماست و از این آسیبای بازم آسیبای دیگری هم غیر از اینا هست. البته نقاط مثبت هم هست در جامعه، هم نقاط مثبت باید چنان، هم نقاط منفی، اونا رو تقویت بکنیم، اینا رو اصلاح. سبک زندگی روی یک بستری از هستی شناسی، انسان شناسی، خدا شناسی شکل میگیره. مسئله اولین پرسشی که باید بهش پاسخ داد تعریف زندگی و هدف زندگی است که در صحیفه سجادی در تقریبا تمام آیات یه جوری اشاره ای به تعریف حیات بشر، حق، تکلیف، مرگ، زندگی، انسان، خدا، من، دیگران، برای تعریف هدف زندگی میشه. هر دعایی از دعاهای صحیفه سجادی روش دست بگذارید، دقت بکنید، میبینید راجع به هدف زندگی یه آموزه های داره. بر این، رو این بستر وقت سه ضلع داره سبک زندگی: یکیش اخلاق، یکی حقوق، حقوق متقابل من و شما، شما چه حقوقی داری، من چه حقوقی، شما چه وظیفه‌ای داری در برابر من، من چه وظیفه‌ای دارم در برابر شما، و یکی مسئله بعد عقلی تجربی زندگی است که بهش مثلا میگن مهارت زندگی، که زندگی باید یک عقلانیتی برش حاکم باشه که بعضیا فکر میکنن این دیگه به دین مربوط نیست، در حالی که بسیاری دعا بخش ها و قطعات مهمی از دعاهای صحیفه سجادیه همزمان که داره راجع به حقوق، حقوق بشر، حقوق متقابل ما با هم بحث میکنه و داره راجع به اخلاق و مسائل اخلاقی بحث میکنه، در این حال راجع به مباحث عقلی تجربی که باید چگونه با هم‌اندیشی، با مشورت، با تفکر، تفکر ریاضی، تفکر تجربی، عقل، معاش مشکلات زندگیمون رو حل کنیم. زندگی دینی، جامعه دینی یک جامعه منهای عقل، زندگی با حذف تجربه و مشورت و هم‌اندیشی و نقد و انتقاد نیست. اصلا بعضی دعای صحیفه سجادیه آموزش انتقاد پذیریه و این خیلی مهمه. انتقاد پذیری که می‌فرمان اصلا کسی که انتقاد پذیر نیست فرعونه، متکبره، تفرعون. هر جا می‌بینی کسی ازش انتقاد میشه، چه تو حکومت چه غیر حکومت، کسی اعتراض میکنه، انتقاد میکنه، ما عصبانی میشیم، واکنش خشن نشون میدیم. امام سجاد توی دعا میاموزه که به ما میگه فرعونی، یه فرعونی در درونت، او فرعون رو هنوز نتونستی مهارش کنی، در درون تک تک ما دیکتاتور زندگی میکنه. میگن کودک درون تو، هر کسی یه کودک درون داره، هر کسی یک دیکتاتور درونم داره که خیلی موجود خطرناکیه. مولوی میگه که در درون هر کسی موسی هست و فرعون، درون بعضی از ما فرعون بر موسی پیروز شده، در درون بعضی ها موسی بر فرعون پیروز شده. حالا من به بعضی از این دعاها اشاره میکنم. من خودم متاسفانه توفیقی که مشهور با دعا و اینا باشم ندارم. به قول امام میگفت ورزشکار نیستم، ورزشکارا رو دوست دارم. منم اهل دعا نیستم ولی اهل دعا رو دوست دارم. ولی حالا اینجا نه از بوده، چون این هر اونا که راجع به دعا باده کسایی صحبت کنن با شما که اهل دعا هن و وجودشون، زندگیشون دعاست و فقر الله و این فقر رو فهمیدن. اساتید بزرگ اخلاق، علمای اهل معنا، اینا اونا باید راجع به دعا و اخلاق و راجع به همه چی اونا حرف بزنن، نه امثال بنده. ولی من دارم از منظر مفهوم شناسی بعضی از الفاظی که در دعا آمده میخوام این نکته رو عرض بکنم و به شما فقط اشاره میکنم. من معتقدم صدها و هزاران پایان نامه از صحیفه سجادیه چه در همه رشته های علوم انسانی و اجتماعی قابل استخراج، فوق العاده لطیف و زیبا، به شرطی که سوالات درست تر بشه، ذخیره فکری قوی باشه و با مفاهیم محشور باشه که بتونیم اون رو درست بشناسیم، درست تعریف کنیم، درست به هم مربوط کنیم، چون اینا همه به هم مربوط هست. در هر دعایی من در اکثر این دعاها بنده گاهی به ذهنم میامده یادداشت میکنم تو حواشی، این یادداشت توی خودم که مثلا در این صفحه 10 تا پایان نامه، 10 تا مسئله اصلی تو حوزه فلسفه سیاسی و علوم سیاسی مطرح شد، 5 تا عبارت مستقیم به فلسفه حقوق مربوطه، بحث حقوق بشریه، یا به مباحث فلسفه اخلاق مربوطه. این چند، این عبارت، این پاراگرافش 3 تا مسئله مهم تو حوزه کلام و الهیات و مفاهیم معرفی بسیار دقیقی که تو دنیا الان مطرحه و جواب براش ندارن، گیجن. خیلی جاها میگن مسائل جدلی و طرفینه، یعنی نه لهش نه علیهش نمیشه استدلال کرد، ولش کن. شما میدونید امروز تو همین دنیای به اصطلاح مدرن و پست مدرن و حرفا، الهیات، مباحث الهیاتی تقریبا مباحث عقلی و ذهنی فراتجربی تقریبا به بنبست رسیده. یعنی میگن آقای بحثاف دیگه به جایی نمیرسیم، ولش کن. وقت صحیفه سجادیه ببین به چه سوالات مهمی رو چگونه طرح میکنه و چطور جواب میده. در صفحه ای از صفحات صحیفه سجادیه نیست که مسائل بسیار مهمی تو حوزه تعلیم تربیت، فلسفه تعلیم تربیت مطرح، تو حوزه انسانشناسی به معنای حتی اعم از روانشناسی، شامل روانشناسی و غیر او میشه، در حوزه شناخت جامعه، جامعه شناسی، در حوزه فلسفه تاریخ، در حوزه مباحث حقوقی، مباحث خانواده، مباحث سیاسی، حتی بحث‌های اقتصادی. من وقتی 4-5 تا دعای صحیفه رو، یعنی روایت امام سجاد علیه السلام رو داشتم یادداشت میکردم، طبقه بندی تو ذهنم میکردم، دیدم اقلن طبق یادداشتایی که خود من برداشتم که میدونم بیشتر از ایناست، حدود 45 پرسش اساسی که در اقتصاد مطرحه در دنیا، هر جای عالم بری اینا مطرحه، 45 پرسش مهم اقتصادی در همین دعای صحیفه سجادیه پاسخ داده شده. منظورم این نیست که حالا فرمول منحنی ریاضی نمیدونم عرضه و تقاضا اینا رو نمیگم، مباحث اساسی تو حوزه فلسفه اقتصاد، تو حوزه حقوق اقتصاد، اخلاق اقتصاد و رابطه اقتصاد و انسان، تفاوت اقتصاد انسانی و اقتصاد غیر انسانی. حالا شما، من بعضی از روایات امام سجاد، بعضی از دعاها و عبارات ایشون رو عرض میکنم، شما از هر سه منظر بهش نگاه کنید، هم معرفتی یعنی انسان شناسی، هستی شناسی، خدا شناسی و رابطه اینا با هم، هم به لحاظ یعنی همون هدف زندگی که عرض کردم، هم به لحاظ مباحث حقوقی و هم به لحاظ اخلاقی، به از هر چند منظر. من سه چهار تا دعاها رو انتخاب کردم، از هر کدوم یکی دو تا بند رو میخونم، فقط هم ترجمه میکنم دیگه، شما بعدا خودتون مراجعه کنید، روش فکر بکنید، ببینید که آیا اون چی که همین ترجمه ساده به ما میرسونه یعنی چی هست، چه پیام هایی داره و بر اساس این ملاک ها ما کجای خودمون رو و این سبک زندگیمون رو باید تغییرات اساسی بدیم. دیگه اینکه توجه کنید که اساساً دو قطبی خدا و انسان هرگز وجود نداره، انسان در سایه خدا کرامت پیدا میکنه، حقوق بشر در سایه حق الله قداست پیدا میکنه. اصلا این تعبیر امام سجاد علیه السلام که حقوق الناس یتفرع علی حق الله ان الحق ان حق الله، تمام حقوق بشر ریشش حق الله هست، یعنی تمام حقوق مردم، حقوق بشر همه الهی و مقدسه، منتها چی حقوق بشر هست چی نیست با تعامل عقل و وحی باید دانسته بشه. یه چیزایی ممکنه اساسا جزء حقوق بشر نیست، بعضیا بگن جزء حقوق بشره، چنان که امروز در رأس فهرستای غربی حقوق بشر مثلا حق همجنس بازی جزء حقوق بشره، حق ارتداد، حق همجنس بازی، حق نمیدونم چی، زنای محسنه، اینا همه میگن جزء حقوق بشر، میگن اگه اینا رو قبول باید اول قبول کن، اگر نه قبول نمیکن. همین هفته پیش رئیس جمهور، نخست وزیر یکی از کشورهای آفریقایی اعلام کرد که ما اجازه ازدواج همجنس رو در این کشورمون نمیدیم، این غیر قانونی است. اوباما بیانیه داد، ببین اینا در سطح مسائل اساسی شونه براشون، بیانیه داد که اگر همجنس بازی رو به رسمیت نشناسید، رابطه آمریکا با شما خراب خواهد شد و شما رو تحریم خواهیم کرد. اینم در ضمن توجه داشته باشید، این تحریم‌ها تا کجاها خواهد رفت؟ مسئله هسته‌ای نیست. کم کم میگن باید همجنس بازی کنی، باید ما خودمون ببینیم. بعد میگن باید قرآناتونه بذارین کنار، بایدن بگین غلط کردین. شما فکر نکنید کفر ترمز نمی‌کنه. قرآن می‌فرماد لیرضا، اینا از شما راضی نخواهند شد تا شما بگید غلط کردیم و دینتون رو تغییر بدید، اساس دیدگاه مکتبتون رو بذارید که نه، راه نمیکنن، هر بار یه بهانه پیدا میکنن. داریم هم میبینیم، حالا با ما هنوز جرئت نمیکنن، اونجور که با اون کشور تو آفریقا حرف زد پیروز جرئت نمیکنه به ما این رو بگه حلال، ولی خب یه وقتی اینا رو هم خواهند گفت. ترکیه میخواد بره اتحادیه اروپا، 40 سال بدبخت داره گدایی میکنه که آقا اگه میشه اوتها تو بوفه تو راهروی اتحادیه اروپا یه جایی نزدیک دستشویی یه جایی به ما جایی بدین، اینا چند تا شرط گذاشتن، یکی از شرطاشون اینه باید زنای محسنه رو که تو قانونتون ممنوع کردی، زنای محسنه یعنی یه مردی بره با زن شوهردار رابطه برقرار کنه، باید این رو بپذیری جزء حقوق بشره، اگر نه شما روشن فکر نیستید و ما نمیذاریم بیت تو اتحادیه اروپا. اینا اینجوریه. پس اینکه مصادیق حقوق بشر چیه، عقل و وحی باید باشه نه هر چیزی. اما وقت اصل حقوق بشر رو اینو بدونیم، حقوق بشر شاخه هایی است به تعبیر امام سجاد سلام الله علیه رویده بر تنه حق خدا، یعنی تمام حقوق بشر ریشه الهی داره. حالا ببینید، مثلا من حالا به عنوان نمونه چند تا دعا رو عرض کردم، بعد خودتون رجوع بفرمایید. یکیش دعای 38 صحیفه سجادی است، رجوع بفرمایید، من اینجا شروع میکنم. دعا او فی الاعتذار، عذرخواهی از خداوند. حالا من خواهش میکنم دقت کنید سر چه چیزایی امام سجاد سلام الله علیه دارن آموزش میدن به ما که از چه چیزهایی عذرخواهی کنید، اونم از خداوند. همه ای عذرخواهی ها راجع به حقوق بشره. اللهم انی اعتذر الیک من مظلوم ظلم به حضرتی فلم انصر، خدا یا عذر میخوام، عذر میخوام از همه مظلومان و ستم دیدگانی که در حضور من به اونها ستم شد و من اونها رو یاری نکردم. چقدر زیباست این دعا، داره خدا رو معرفی میکنه که خدا از خدا از چی عصبانی میشه؟ چرا داری از خدا عذرخواهی میکنی؟ خداوند وقتی میبینه حق یک انسان داره پامال میشه، خداوند ناراضی است. پس یک خدا معرفی شد. این خدا رو بذارید کنار خدا و آسمان ها و خدایانی که از بودیزم و هندویزم و کلیسای کاتولیک و پروتستان و عرفان های سرخپوستی و چپ و راست عالم، این معنویت ها و عرفان های نیمه قلابی و نیمه حقیقی و مسخ شده و نیمه الهی و بشری و سکولار، همه رو هم بذارید ببینید اساسا چه این نگاه ها. حالا همین یک جمله که از اینجا شروع میکنیم، کدوم این طرز نگاه، این خدا با این صفت، با این حساسیت، با این موضع، در کدومه که از اینا اینجوریست، اینجوری تقریر و تبیین شده؟ اللهم انی اعتذر الیک، خدای من از تو عذر میخواهم، من مظلوم ظلم به حضرتی فلم انصر، از هر موجودی که، هر کسی که به یک حق اقتصادی، حق سیاسی، حق جنسی، حق خانوادگی، حق آبرو، حیثیتش، نه اینکه من به او ظلم کردم، در حضور من به او ظلم شد، فلم انصر، و من نگاه کردم، ازش دفاع نکردم، کمک نکردم، خدایا من از تو عذر میخواهم بابت اینکه سکوت کردم و اجازه دادم به یک انسانی در حضور من با اطلاع من ستم بشود و من گفتم بی‌طرفم. اینایی که میگن صدور انقلاب چیه، نمیدونم نه لبنان نه غزه نمیدونم فلان، اینا اصلا نه انسانیست این نگاه، نه خداییست، نه حقوق بشریه، نه حق اللهیه، نه دینیه، نه انسانی. و من معروف اسدی الی فلم اشکر، خدایا از تو عذر میخواهم در برابر همه خوبی هایی که به من شد، همه احسان ها و نیکی هایی که به من شد و من اصلا نفهمیدم، اصلا توجه پیدا نکردم که این همه به من داره کمک میشه از طرف تو. فلم اشکر، و از هیچ کدوم از اونا من تشکر نکردم، حتی به زبان نگفتم، تو ذهن من نیامد، به قلب من خطور نکرد که در برابر تو خضوع کنم، که این همه نعمت به من دادی و من نمیبینم، اصلا اینقدر کورم. هی باز میگم که چرا کسی به فکر ما نیست، دارم از طرف همه میگم ها. و من مسیء اعتذر الی فلم اعذره، خدایا از تو عذر میخواهم از اینکه کسانی به من بدی کردن اما آمدن از من عذرخواهی کردن و من عذرشون رو نپذیرفتم، من نبخشیدم، قدرت بخشیدن نداشتم. خدایا از تو عذر میخواهم که کسانی آمدن به من بدی و ستم کردن، از من بخشش خواستند و من قدرت بخشیدن نداشتم. کینه اینا رو تو دلم هنوز نگه داشتم، نتونستم ببخشمشون. خدایا از تو عذر میخواهم. و من ذی فاقت سألنی فلم اوثر، خدایا از تو عذر میخواهم به خاطر کسانی که مشکلی داشتن، گرفتار بودن و به من رجوع کردن، پیش من خضوع کردن، خودشون رو سبک کردن، از من خواستن، ولی من خودم رو بر اونها ترجیح دادم، او رو بر خودم ترجیح ندادم، سهم خودم رو به او ندادم، از تو عذر میخوام. او گرسنه بود، منم گرسنه بودم، من حاضر نشدم گرسنگی رو تحمل کنم، به او ندادم، او لباس میخواست، منم میخواستم، من او رو بر خودم ترجیح ندادم. ببین نمیگه خدایا عذر میخوام از اینکه من غذا یا لباس کسی دیگه ای رو غصب کردم، این که دیگه اصلا هیچی، اصلا اینکه تو منطق ما ایشون میگه نیست. میگه خدایا از تو عذر میخوام که ایثار نکردم، یک کسی گره احتیاجی داشت، منم احتیاج داشتم، ولی من او رو بر خودم ترجیح ندادم، گفتم من مشکل خودم حل کنم، حالا مشکل تو هم حل نشد نشد. خدای از تو عذر میخوام که یه انسانی نیازمند بود و من برای او فداکاری نکردم، فداکاری نکردم براش، عبور کردم. و من حق ذی حق لزمنی لمؤمن فلم اوفره، خدایا از تو عذر میخواهم که کسی برادر یا خواهر مؤمنی حقی و حقوقی به گردن من داشت و من این حق رو ببین نمیگه انجام ادا نکردم، میگه تا قطره آخر ادا نکردم، یه چیزی کم گذاشته. اوفر توفیر، توفیر یعنی وقتی که شما یه ظرفی رو تهش رو کامل در میاری دیگه هیچی تهش نمیمونه، این میگن توفیر. میگه خدای از تو عذرخواهی میکنم که حقوقی که بقیه نسبت به من داشتن من بهش توجهم داشتم، ادا هم کردم، اما نه تا تهش، یه چیزایش موند، کامل ادا نکردم، کوتاهی کردم یه جایی. و من عیب مؤمن ظهر لی فلم استر، خدایا از تو عذر میخواهم از این که یه برادر یا خواهری یه عیبی، یه مشکلی داشت واقعا و ای به چشمها داشت میامد، من نپوشوندم، گذاشتم آبروش بره. یعنی خدایا از تو عذر میخواهم به خاطر آبرو یک انسان ها، عذر میخواهم از این که چرا من برای اونا فداکاری نکردم، ایثار نکردم، از تو عذر میخواهم، مرا ببخش خدایا که دیدم یک برادر یا خواهر من داره آبروش میره. نمیگه وایستادم خندیدم، نمیگه آبروش رو بردم، میگه از تو عذر میخوام از این که به قدر کافی تلاش نکردم تا این بی آبرو نشه، با تمام وجود از آبرو و حیثیتش و از کرامت این برادر یا خواهر من حفاظت و پاسداری نکردم. دیدید مثلا یک جایی مثلا یک کسی خداس کشیده خوابیده، حالا گاهی توی حج و اینا توی منا و چیز پیش میاد، تو عرفات و اینا، اینایی که لباس احرامه، خب یه حسابی پوششی که نداره، بعد کسی خسته خوابشه همونجوری که افتاده این حوله کمی ورور میره. بعد اینجا دو تیپ آدم هستن، یک تیپی که خودش که داره میبینه دو سه تا رفقاش هم صدا میزنه میگه اینو نگاه، یک تیپ هم هستن که سریع اطراف نگاه میکنه که مبادا خدانه که کسی رو ببینه، میدوه زود یک چیزی میندازه و مراقبه که هیچ کس توجه جلب نشه. امام سجاد علیه السلام میگن که خدایا من از تو عذر میخوام که کسی نکنه تو جامعه‌ای که من بودم آبروش رفت به یک دلیلی، حیثیتش، کرامتش، منزلت اجتماعیش ضایع شد و من به قدر کافی نتونستم از آبروی او حفاظت کنم. و من کل اثم ارد لی فلم احجر، خدایا از تو عذر میخواهم بابت هر گناهی که اطراف ما میپلکید و ما ازش فرار نکردیم، همینطور وایستادیم گفتیم حالا ببینیم چی میشه، فرار نکردم. اللهم انی اعتذر الیک، اعتذر الیک یا الهی، از تو عذر میخواهم خدای من، من هن و من نظائرهن، از همه اینها و از هر چه که شبیه اینهاست. یعنی شما استاندارد رو، یکی تعبیری که میفرماد من هن و من نظائرهن، یعنی خدای این استاندارد ما اینه، ما از این که کسی تو جامعه ما، تو محله ما، تو دانشگاه ما، تو محل کار ما آبروش رفت بره یا گرسنه باشه و ایثار براش نکنیم، او رو بر خودمون مقدم نکنیم، بگیم منم احتیاج دارم ولی میدم به تو، من به خاطر که این کارا رو نکردیم عذرخواهی میکنم. و من نظائرهن، و شبیه اینا یعنی استاندارد ما ایناست دیگه، تو ببین شبیه اینا چه چیزاییه که پره تو زندگی. اعتذار ندامت، این عذرخواهی یه عذرخواهی سوری هم نیست، اعتذار ندامه یعنی عذرخواهی صادقانه است، پشیمانم، من میخوام یه جبران کنم، من پس از این سبک زندگی رو تغییر میدم. یکون واعظا لما بین یدی من اشباههن، این خطا واعظی باشد و چراغ خطری و یاداوری باشد تا دیگه شبیه این موارد پیش چشم من و در حضور من و در زندگی من پیش نیاد. فصل علی محمد و آله. پس درود بفرست بر پیامبر و اهل بیت او، که واقعا هم درود بفرست که این تعالیم رو کی جز اینا به ما یاد میده، اینا درس انسانیت دیگه، درس ظرافت، درس دقت، درس حیا، درس ادب، درس خلیفه اللهی، درس کرامت انسان، درس حقوق بشر. درس تفکر، اخلاق، حقوق، عدالت. عدالت از اینجاها شروع میشه. امام سجاد میگه عدالت از همینجا شروع میشه، یعنی از حق، از حق آبروی آدم ها تا بقیه مسائل. وجعل ندامتی علا ما وقعت فیه من الزلات و عزمی علا ترک ما یعرض لی من السیئات توبتن توجب لی محبتک یا محبت توابین. خدایا توبه کردم، میخوام برگردم، میخوام از این بعد سبک زندگیم بری اساس باشه که اجازه ندم آبروی هیچ کس، هیچ مؤمنی پیش من در حضور من بره. میخوام از این به بعد برگردم و مسیر سبک زندگی رو به شکلی قرار بدیم که هر جا کسی رو دیدیم محتاج و گرفتاره و یه مشکلی داره، او رو بر خودم مقدم بکنم، بگم اول مشکل تو بعد مشکل من. ایثار، این کلمه ایثار رو داره، لم اوثره، یعنی من ایثار چرا نکردم. از این به بعد خدایا توبه میکنم و از این پس مشکل خودم رو مهمتر از مشکل هیچ کس نمیدونم، حل مشکل خودم را بر حل مشکل هیچ کس مقدم نمیدانم، نخست دیگران سپس من، نخست حل مشکل اونا گرسنگی و برهنگی و گرفتاری اونا سپس من. تو این توبه که میفرماد که خدایا من توبه میکنم، این ندامت و پشیمانی را بر اون لغزش هایی که پیش از این اتفاق افتاد و عزم من برای ترک این بدی ها، یعنی همینا رو، اینایی که گفت اینا هیچ کدوم حرام نبودا، اینایی که امام علیه السلام در دعا فرمودن، اینا همه حلالی، حلالاییه که ما انجام میدیم. ببین شما واجبش فقهی نیست که اگر خودت گرفتاری، کسی هم گرفتاره، واجب فقهی نیست که بگی من مشکلم باشه ولی اول مشکل تو رو حل کن. این واجب اخلاقیه، یعنی میگن مستحب فقهیه مثلا، ولی امام سجاد میگه از تمام این مستحبات، از این مستحبات من عذرخواهی میکنم که اونها رو واجب بر خودم واجب ندیدم و واجب نکردم. بعد میفرماد که خدایا من تجدید نظر میکنم، یعنی داره یاد میده به ماها، چون اینا که تمام وجودشون محبت خدا و محبت خلقه، و این تجدید روش در زندگی توجب و توبتن توجب لی محبتک، هدف من اینه که عشق تو رو به دست بیارم، محبت تو. محبت تو کجاست؟ یا محبت توابین، تو هر کسی رو که بر میگرده و میخواد جبران کنه، پشت به خدا بوده میخواد رو به خدا بشه و برگرده، تو اونا رو دوستشون داری. خدایا میخوام کاری کنم مرا دوست داشته باشی. از چه طریق؟ از طریق تک تک این دعاهایی که اینجا بود. چه کار کنم دوستم داشته باشی؟ حالا برگرد یه بار دیگه دعا رو از اول ببین. توبه کنیم از چی و چه چیزی باعث محبت خدا به ما میشه. توبه کنیم از این که به کسی ستمی بشه، حق کسی پامال بشه، به ما، ما بگیم به ما مربوط نیست. توی فیلم ها دیدی میگه طرف میاد یه عالم مشکلات داره، میگه اینجوری اینجوری، بعد میگه مشکل خودت. این جمله جمله کفاره. کفار به هم دیگه میگن مشکل خودته. مؤمن این حرف امام سجاد رو میزنه، میگه مشکل تو مشکل منه، حتی مقدمه بر مشکل منه. میفرماد خدایا از خوبی هایی که به من کردی و نفهمیدم، درست تشکر نکردم، شکر نکردم، در عمل درست رفتار نکردم، خدایا از این که کسی آمد از من عذرخواهی کرد نپذیرفتم، نتونستم ببخشمش، از این که گرفتاری از من، کسی از من چیزی خواست ایثار نکردم، او رو بر خودم ترجیح ندادم، گفتم اول من بعد تو، بهش گفتم مشکل تو مشکل من نیست و و و. خب این یک نمونه، یک دعا. حالا از این بعد دعاها رو که میخونیم با این توجه بهش نگاه کنیم. یه دعای دیگه راجع به کسی که گناهی کرده آبروش رفته. دعاؤه اذا ابتلی او رعا مبتلا به فضیحت به ذنب. دعای امام سجاد وقتی که خود ایشون یه مشکلی پیش میامد، گرفتاری میشد، یا میدید یه کسی رو که گرفتار شده به رسوایی، رسوایی گناه، یه کسی گناهی کرده و داره رسوا میشه، آبروش میشه. اللهم لك الحمد على سترك بعد علمك. خدایا سپاس تو را که بعد از اون که دانستی پوشوندی، بعد از این که کثافتکاری منو دیدی پوشوندی، پوشوندی، انگار یه اتفاق نیفتاده. و معافات که بعد خبرک، پس از اینکه با خبر بودی و همه چی رو آگاه بودی عفو کردی و باز به ما میگی ازت عذرخواهی کنیم، میگه عذرخواهی کنیم من میبخشم. فکلنا قد اقترف العائب فلم تشهره، خدایا همه ما بدون استثناء عیب داریم، گرفتاریم، مشکل داریم، یک جایی گناهی، فسادی. حالا میدونی گناه اولیا با گناه ما فرق میکنه، ولی اونا میگن حتی اگه یک لحظه، یک لحظه از عالی ترین توجه به خدا هم یه لحظه یه درجه پایین تر، اون رو اونا گناه خودشون میدونن، استغفار میکنن. هممون معیوبیم، همه مشکل داریم. کسی از بالا اینجوری به پایین نگاه نکنه، ای گناهکاران توبه کنید. امام سجاد میگه اگر کسی از بالا اینجوری میگه ای گناهکاران شما توبه کنید تا شما مثل من بشید، این آدم مشکل داره، فاسد خودش. میدونید واعظ در منبر اسلامی حق نداره خودش رو استثناء کنه، لذا تو خطبه های اسلامی میگن که خدایا از تو میخوام تقوا برای خودم، اول خودش رو بگه، تقوا برای خودم و دیگران و اینا. یا میگه من موعظه میکنم خودم را و شما را، نباید بگی من شما رو فقط موعظه میکنم، من موعظه میکنم خودم را، نفسی و ایاکم. خدایا کل، امام سجاد میفرماند کلنا قد اقترف العائبه، همه ما بدون استثناء یک کثافتکاری یا عیبایی یا مشکلی داریم، انسانیم. فلم تشهره، ولی آبروی ما رو نمیبری، دست پرده گرفتی هی دنبال بشر، هر کس هر جای گن میزنه سری روش رو میپوشونی. لم تشهره، ما رو بی آبرو نمیکنی. چرا؟ چرا ما هر چی عیب و خطا میکنیم چرا باز مراقب کرامت ما هستی؟ باز مواظب آبروی ما نره. یه دعایی هستش که میگه که خدایا اگه این مردم، این دعا رو همه باید بگن، استثنایی مال همه‌ه، خدایا اگر مردم حتی دوستان من باطن منو ببینن که من چجور جانوری هستم، از اطراف من فرار میکنن، از من متنفر میشن. خدایا ازت متشکرم که یک اونقدر منو میپوشونی که این رفیق و فامیل و خانواده و همسر و همسایه و همکار اینا نمیفهمن من کیم، و بازم لبخند میزنن با من، میان دست میدن صحبت میکنن، چون منو نمیدونن من کیم. خدایا ازت متشکرم که باطن منو اینجور میپوشونی که اینا نفهمن من گاهی چه فکرایی با خودم میکنم، چه طرحایی دارم، چه کارهایی میخوام بکنم نمیشه، چه کارهایی نمیخواستم بکنم شده، اینا خیالشون من عمدن انجام دادم، بیان ازم تشکر میکنن. نمیدونن من تو ذهنم راجع به اینا چه برنامه‌ای دارم. خدایا از تو چگونه تو رو سپاس بگم که آبروی من پیش همین دور و بریام نگه می‌داری؟ اگه اینا بفهمن من کیم، هیچ کس دور و بر من نمیمونه. در یک روایت دعای دیگه است که فرمود اگر زمین، اگر خیلی جالبه، اگر خداوند لطف و رحمت خدا نبود، زمین هیچ کسی رو نمیپذیرفت، همه رو با اردنگی مینداخت بیرون، هر کی رو دفن می‌کردن، هر کسی میمرد دفنش میکردن، زمین میگه بابا این رو نمیخوام، من این رو نمیتونم تحملش کنم، همه رو پس میزد بیرون، قی میکرد بیرون. متو رحمت خدا میگه که بپذیرشون، بپذیرشون، آرام بگیرند تا قیامت که همه از این گورها برخواهند خواست، همه از این قبرها بیرون خواهند آمد، مردگان زنده خواهند شد، تا اون روز این امانت اونجا باشه. بلا زمینم میگه ما رو قی میکنه، استفراغ میکنه، میده بیرون چیزها. چون در روایت هم داریم که زمین شهادت خواهد داد در قیامت که چه کسانی بر روی زمین کجا رفتن، برای چی رفتن و اونجا چه گفتن و چه کردن. تمام قطعات زمین شهادت خواهند. قرآن میگه پوست بدنتون شهادت میده، جلود. قرآن میگه پوست بدن شما در قیامت شهادت خواهد داد که چه کردید، تمام اعضا و جوار. امام سجاد داره این توجه ها رو به ما میده، ما رو از این سطح قشری مادی عالم که همش ما به فکر این چی به دست بیاریم، قدرت، ثروت، آبرو، شغل، ریاست، همش توی نخواهیم، از با کی حسودیم، کی لجیم، با کی دشمنیم، کی دوست ماست، همش مسائل شخصی توی این پیله که مثل کرم دور خودمونیم. امام سجاد صحیفه سجاده ما رو از اینجا میاره بیرون، از زمین، از این منجلاب ما رو میکشه بیرون به سمت نور، به سمت خدا. میگه به حقیقت یه عالم، به باطن یه عالم، به هدف یه عالم توجه کن. اللهم كلنا قد ارتكب الفاحشه فلم تفذه. خدایا همه ما کم و زیاد اهل فحشا بودیم، یک گناهی کردیم، گناهانی داریم، ولی تو ما رو مفتزه نکردی. و تستر بالمساوی فلم تدلل علی، بدی های ما رو همه رو هر روز میپوشونی، در حالی که لازم نیست تو آبروی ما رو ببری، کافیه که نپوشونی، کافیه که نپوشونی، چیزی برای ما دیگه نمیمونه. شما هر کدومتون، ما هم اونجوریم. حالا نگاه کنین حضرت عباسی چقدر چیزایی داریم تو زندگیمون که به هیچ وجه نمیخوایم هیچ کس بفهمه. دارین یا ندارین؟ کسی هست که هیچ سر خصوصی تو زندگیش اصلا نداره که نمیخواد هیچ کس نفهمه، حتی برادرش، خواهرش، همسرش، پدرش، مادرش، نزدیکترین دوستش نمیخواد بفهمه. اینا هم اونها هست. بعد میفرماد یه روزی دیگه ظاهر و باطن یکی، ظاهری وجود نداره، باطن ظاهر میشه دیگه، اون روز همه چیز، همه کس همه چیز رو میبینن. ولی تو این دنیا تستر بالمساوی، خدایا تمام بدیهای ما رو پوشوندی. فلم تدلل علی، نشون نداده به دیگران که ما کی هستیم و چی هستیم. کم نهی لک قد اتینا، چه چیزایی که گفتید نگی، به ما گفتید نگو و نکنید و ما کردیم، لجبازی کردیم، همونی که گفتید نگو گفتید. و امر قد وقفتنا علیه فتعدینا، چه اموری و چه فرمانهایی که به ما گفتی که اینجا حق و باطل چیه، و ما به ما گفتی اینجا مرز انسانیته، از اینجا عبور نکنید، این خط قرمز انسانیته. فتعدینا، ما عمدن نگاه کردیم بهت، پامونو گذاشتیم همون جایی که گفتی نگذار، رفتیم. و سیئت اکتسبناها، چه بدیها که زحمت کشیدیم برای خودمون جمع کردیم. و خطیئت ارتکبناها، خطاهایی که یکی یکی آگاهانه مرتکب شدیم هر روز و هر شب. کنت المطلع علیها دون الناظرین، هیچ کس نمیدید ولی تو همه چی رو میدیدی و میبینی، تو از بر همه چی مطلع بودی. والقادر علی اعلانها فوق القادرین، و بیشترین قدرت داری که اینا رو علنی کنی داشتی و داری، که خصوصی ترین عرصه های زندگی ما رو علنی کنی، پته ما رو بریزی بیرون، هر لحظه ای کارو میتونی و میتونستی بکنی. کانت عافیت و کلنا حجابا دون ابصارهم، اما یه کاری کردی، یه پرده، یه حجابی انداختی رو ما، انگار همه رو کور کردی نبینن ما رو. یه کاری کردی همین نزدیکترین آدما، اینا که هر روز باشون سر کار داریم، اینا نمیبینن ما رو. خدایا منو پوشوندی دون ابصارهم و رد من دون اسماءهم، خدایا مثل که گوش همه رو کر کردی، اون حقیقت چیزایی که من میگم نمیشنون، کورشون کردی، چشماشون رو بستی که اون حقیقت منو نمیبینن، برای همین دوستم دارن، نمیدونن من فقط به فکر خودمم، به فکر اونا نیستم اصلا، اونا رو ابزار کردم برای خودم، همسرم و خانوادم و معلم و شاگرد و دوست و همکار، همه چی رو، حتی دینم، همه چی رو من وسیله کردم برای منافع خودم، و اینا نمیفهمن. فجعل ما سترت من الاوره و اخفیت من الدخیل واعظا لنا، عورت یعنی چیزی که نمیخوایم کسی ببینه، اسرار ماست، یعنی اون چیزی که دلت میخواد پوشیده باشه، مسائل سری شخصیت نمیخواد کسی بدونه. فجعل ما سترت من الاوره، خدایا اون چه، اون مسائل خیلی خصوصی ما که عیبای ماست، ما نمیخوایم کسی بدونه، همه رو تو پوشوندی که هیچ کس نمیدونه، و اینا رو مخفی کردی. واعظا لنا، چرا این کارو کردی؟ برای که یه لحظه ما فکر بکنیم و تکون بخوریم، تغییر مسیر بدیم، مسیرمون رو عوض کنیم، که به خودت بگی که خب این مسیری که داری میری، خدا اینقدر داره بهت با تو راه میاد، خب یه لحظه فکر کن که خداوند این پرده رو برداره، بره کنار. و زاجرن عن سوء الخلق، اینا فرمود زجر دهنده ما، اینا باید ما رو مانع بشه از اخلاق زشت. و اقتراف الخطیئه، پیگیری خطا. و سعی الی التوبه الماهیه، تلاش برای بازگشتی که همه این پلیدی ها رو پاک و محو کنه. و طریق المحموده، روش درست، طریق محموده، همین سبک زندگی درسته. و قرب الوقت فی، خدایا وقت بیدار شدن رو نزدیک کن، ممکنه من بیدار بشم ولی دیر، من نمیدونم چقدر تو عالم هستم، همه فکر میکنیم که ما باید پیر شیم بعدن میریم. شما به این صفحه اموات تو روزنامه ها، صفحه تسلیت ها نگاه بکنید، عکس ها رو ببینید، عکس پیرا بیشتره یا جوونا؟ همه فکر میکنن قرار همه پیر شن بعد بمیرن، این سیر قطعی همه اصلا اینجوری نیست. شما یک ده روز صفحه تسلیت روزنامه رو نگاه کن، یا برید قبرستان ببینید اینایی که میارن همشون پیر شدن، موها سفید شده آمدن، یا اتفاقا 80% 90% اینجوری نیستن. امام سجاد عرض میکنند که خدایا ممکنه من بیدار بشم ولی دیر، قرب الوقت فی، نزدیک کن وقت بیداری رو، ولا تسمن الغفله ان، ما تو خواب نمونیم همینطور یه مرتبه صدامون کنن، لحظه بیداری مان با لحظه مرگمون یکی باشه. انا الیک راغبون، خدایا دوست داریم، ما تو رو میخواییم. و من الذنوب تائبون، و از همه گناهانی که کردیم عذرخواهی و توبه میکنیم. و صل علی خیرتک اللهم من خلقک محمد و اطرته الصفه. من بریتک الطاهرین، صلوات بر پیامبر اهل بیت. بعد میفرماد که فقط صلوات کافی نیست، و جعلنا لهم سامعین، خدا یک کار کن حرفای پیامبر اهل بیت رو بشنویم، سامعین گوش کنیم، و مطیعین کما امرت، این خطو بریم. اینا رو برای رفتنه، برای گوش دادن و ثواب منبر و اینا نیست. بعد میام تو حوزه مسائل زندگی و مبارزاتی، یک نمونه هم از این عرض بکنم. امام سجاد راجع به اصحاب پیامبر و اینایی که حق دارن به گردن همه ما و شما، ببینید اگر اصحاب رسول الله نبودن، مقاومت هاشون فداکاری هاشون نبود، امروز اسلام به من و شما نمیرسید. ما مدیون اونایم. البته اصحاب همشون در یک سطح نیستن، نه به لحاظ علم، نه به لحاظ عمل و تقوا، نه به لحاظ فداکاری، نه به لحاظ سابقه جهاد و مبارزه. ولی کن امام سجاد علیه السلام راجع به تعبیر میکنه، راجع به اصحاب پیامبر میخواست بگه این روش سبک فداکاری برای حقیقت و برای مبارزه. دعای چهار در صحیفه سجادیه: الصلاه علی مصدق الرسل، درود بر آنان که پیامبران را تصدیق کردند و به اونها ایمان آوردند و در راه اونها فداکاری کردند. اللهم، من خواهش میکنم توضیحی که در این دعا هست، من حالا این 7-8 نکته توشه، اون نکته که من بهش توجه دارم اینه: مؤمنین، مجاهدین، انقلابیون واقعی، اونایی که در راه حقیقت فداکاری کردند و الانم فداکاری و انقلابی بودن، یعنی اینا معیار انقلابی بودنه، مجاهد بودنه و مؤمن بودنه. اللهم و اتباع الرسل و مصدقوهم من اهل الارض بالغیب عند معارضة المعاندین لهم بالتکذیب و الاشتیاق الى المرسلین به حقائق الایمان. خدایا یاد کن و مورد مرحمت قرار بده کسانی که به دنبال خط پیامبرا حرکت کردن، خط انبیاء رو باور کردن و دنبال اونا را افتادن و اونها رو تصدیق کردن. من اهل الارض، هر جای کره زمین که بودند، نژادشون، قومیتشون، زمانشون، شهرشون مهم نیست، هر کس انسان بود و صدای انبیاء رو شنید و دنبال انبیاء راه افتاد. مصدقوهم بالغیب، بدون اینکه خدا رو با چشم ببینن، بدون اینکه قیامت رو با چشم ببینن، بدون اینکه جبرئیل رو با چشم ببینن، مصدقوهم بالغیب، به غیب ایمان آوردند. میدونین آدمی که عاقل نیست به غیب نمیتونه ایمان بیاره، دقت میکنی؟ قبول دارید رو؟ کی میتونه به غیب ایمان بیاره؟ ایمان به شهود، محسوسات، این خیلی عقل لازم نداره، هر کی چشم داره و گوش داره ایمان به محسوسات داره، محسوسات رو باور میکنه. حیوانات ایمان به محسوسات دارن، دیوونه های ایمان به محسوسات دارن. اصلا آدم عقل، البته یه عقل حد عقلی برای همه کار لازمه ها، اما عقلانیت به اون معنای خاصش برای ایمان به عالم شهود و محسوسات، عالم ماده، ایمان لازم نداره، میبینی دیگه. اما ایمان به غیب یعنی اون حقایقی که فراحسی هن، با حواس پنجگانه مادی بویده و چشیده و دیده و شنیده نمیشن، لمس، ملموس نمیشن، اما معقولن، ملموس نیستن، معقولن. ایمان به غیب عقل میخواد. هر جا ایمان به غیبه یعنی عقل هست، ایمان به غیب هر جا نیست یعنی عقل نیست، فقط درک حسی و حیوانی هست. امام سجاد میفرماند خدایا اونها که در پی انبیا افتادند، مصدقوهم بالغیب، اون چیزایی رو که با چشم نمیدیدن اما عقلشون به اونها گفت و قلبشون به اونها گفت اینا رو باور کردن که خدا هست، فرشتگان هستن، بهشت و جهنم هست، این عالم هدف داره، ما برای یک چیزی توی عالم آمدیم. عند معارضت المعاندین لهم بالتکذیب، یک جبهه در مقابل انبیا همواره تشکیل شده، الان هم هست. اینا کیان؟ معاند یعنی دشمنی میکنن با این جبهه. بالتکذیب، اولین دشمنی مسخره کردنه، تکذیب که آقا این چرندیات چیه؟ پس اولین جبهه بندی خودی و غیر خودی، حق و باطل تو دنیا اینه، مصدق الانبیاء بالغیب و مکذبوهم، این دوتا صف. اینایی که میگن آقا ما اصلا دشمن نداریم، همه دوستن، خب این خلاف عقل و وحیه. دوتا جبهه داریم، این دوتا جبهه تا ابد هست، از وقتی که قابیل آمد به سمت هابیل به خاطر خودخواهی مسلح شد، آمد هابیل رو بکشه. قرآن چی میفرماد؟ میگه قابیل آمد هابیل رو به قتل برسونه، چون ایمان به غیب رو در اون لحظه گذاشت کنار. هابیل چی جوابش داد؟ گفت اگه تو دست دراز کنی برای که مرا بکشی، تقتلنی، من این کارو نمیکنم. تو میخوای منو به قتل برسونی، من این کارو نمیکنم. روش من با تو فرق میکنه. این آیه قرآن دیگه، درسته؟ این آیه قرآنه که اگر تو دست دراز کنی تا مرا به قتل برسونی، من با تو مقابله به مثل نخواهم کرد، من نمیخوام این کارو بکنم. از همونجا شروع میشه. جالبه که حسادتش هم اتفاقا بهانه دینی داره، بهانه معنوی داره. نمیگه که تو خونه بزرگتر داری، امکانات بیشتر داری، ثروت و قدرت و اینا نیست. میگه چطور قربانی تو رو خدا قبول کرده، قربانی منو قبول نکرده. یعنی اتفاقا ظاهرا هم انگیزش معنوی و پوشش دینی هم داره، برای که ای با اخلاص داد برای خدا، تو هم تو قربانی دادن و نماز و عبادتت هم داشتی نقشه میکشیدی، هدفت خودت بودی نه خدا. از اون لحظه که قابیل اینو میکشه، یعنی خدا رو که با چون با چشم نمیبینه حذف میکنه، میگه نیست، تکذیب میکنه. از اون لحظه او دوتا جبهه، جبهه حابیلی و قابیلی هست تا همین الان، تا ابد، تا قیامت، تا وقتی که حضرت ظهور کنه و تا وقتی که سوره اسرافیل بدمه و این عالم نظامش به هم بریزه. قرآن میفرماد زمین غیر از این زمین، آسمان غیر از این آسمان خواهد شد، و اذا الوحوش حشرت و اذا البحار سجرت، وقتی اقیانوس ها آتش بگیرند، آتش از دل تمام اقیانوس ها بیرون خواهد آمد، وقتی کوه ها مثل پنبه زده شده، مثل پنبه ای که زده میشه کوه ها متلاشی بشن، وقتی آدم ها مثل پروانه هایی که هر کدوم به یک طرف پرواز میکنن منتشر میشن. اینا همه آیات قرآن دیگه. تا اون لحظه که اوضاع عالم به هم بخوره، تا اون لحظه این جبهه بندی هست. اینا که دیدید بعضیا میگن آقا هم میگن شرایط حساس کنونی، 35 ساله هم میگن شرایط حساس کنونی، در شرایط حساس کنونی نمیدونم مردم بیان تو انتخابات، با سال قبل همین سال بعد در شرایط حساس کنونی، این شرایط حساس کنونی کی تموم میشه ما بفهمیم؟ هیچ وقت اون نمیشه. اصلا کنونیشو نباید بگی، چون شرایط انسان همیشه حساسه، تا مرگ حساسه، کنونی نداریم. مثل راننده ایه که داره رانندگی میکنه، هی بهش بگن آقا در شرایط حساس کنونی مراقب باش، جلوت نگاه کن، بگه آقا تا کی کنونی دیگه؟ خب تو یه لحظه چشماتو ببندی رفتی تو دره دیگه، شرایط همیشه حساسه. خب حالا امام سجاد میفرمان که خدایا پیروان انبیا که اونها رو به غیب تصدیق کردند، وقتی که جبهه معاند و دشمنان تکذیب میکردن و میگفتن پیغمبرها دروغگویان، کلاهبردارن، اینا همه چرنده، این حرفا چیه؟ خدا، آخرت، غیب، حق، باطل، عدل، ظلم، ثواب، گناه، واجب، حرام، این چرت و پرتا چیه؟ زندگیتونو بکنین. ول اشتیاق الی المرسلین به حقایق ایمان، اینا عاشق فرستادگان تو شدند، حقیقتا ایمان آوردن و با تمام وجود آمدن در راه حق. فی کل دهر و زمان ارسلت فیه رسولا، در هر دوره‌ای که خدایا تو پیام آوری فرستادی، یه عده از مردم اینجوری آمدن زیر علم اینا ایستادن، آمدن جنگ شد، آمدن تحریم شد، مقاومت کردن، تهدید شد، ترور شد، هر کاری کردن، بمباران شیمیایی میکنن وای میستن. بمباران توی روایت داریم که اصحاب آخر الزمانی، اصحاب حضرت حجت، کسانی هستند که مثل پولادن، هیچ اتفاقی توی عالم نمیافته که اینا تردید کنن و بگن راه طی شده رو برگردیم. تو روایت داریم اصحاب امام زمان که سرنوشت جهان رو تغییر خواهند داد، انقلاب جهانی و بعد عدالت جهانی تمام این رژیم های عالم رو سرنگون میکنن. اینا کسانی هستند تو روایت فرمود که به هیچ وجه از هیچ چیز نمیترسن نه شک میکنن، نه شک میکنن و نمیترسن، برای که غیب براشون مثل شهود آشکار. مثل حضرت امیر تعبیری دارن میفرمان میدونین من چجور یقین دارم به این عالم، به خدا و آخرت و به حقیقت عالم؟ جوری که اگر تمام این پرده هایی که الان پیش چشمه بره کنار، ایمان من اضافه نمیشه. یعنی من الان ته ایمانم، همه چی رو من فهمم، چون لازم نیست با چشمم ببینم، من با عقل و قلبم فهمیدم. طرف آمد به امام، به حضرت امیر گفت که آقا خدایی، خدایی که اینقدر میگید خدا خدا، اینو دیدینش؟ میشه دید اصلا؟ امام فرمود چطور تو فکر میکنی خدایی رو که ندیدم بهش اینجوری ایمان آوردم؟ محال ندیده باشم، حتما دیدم، منتها نبایی دو تا چشم، چون محسوس نیست، ماده نیست، با دو چشمی که در قلبه و در عقلته با اونا دیدمش. این آخرین دعای امام سجاد عرض بکنم، بعدم یه نکته ای عرضم تمام بکنم، اگه سوال نکته ای دارن دوستان بفرماین. عرض میکنه که خدایا تمام مؤمنین، مجاهدین، انقلابیون، فداکاران، عدالت خواهانی که زیر پرچم حق و انبیا ایستادن، فی کل دهر و زمان، مهم نیست کی، فقط 1400 سال پیش نیست، فقط زمان انبیا نیست، الان هم هست، همیشه هست، تا آخر هست، فی کل دهر و زمان، همیشه بشر دو جبه هست. ارسلت فیه رسولا و اقمت لأهله دلیلا من لدن آدم الى محمد من ائمه الهدى. از آدم، از حضرت پدر ما حضرت آدم سلام الله علیه تا پیامبر صلوات الله علیه و آله، از رهبران حق و هدایت، من ائمه الهدى، تمام رهبرانی که راه خدا و عدالت نشون دادن، و قادت اهل تقا، فرماندهان جبهه تقوا و پاکی، علی جمیعهم السلام، بر همه آنان درود، فذکرهم منک بمغفرت و رضوان، خدایا همه اونها رو با مغفرت و رضوان یاد کن، همه مشمول رحمت و مغفرت و رضایت تو باشن. بعد میفرمان به طور خاص اصحاب پیامبر و اصحاب اسلام، اللهم و اصحاب محمد خاصتن الذین احسن الصحابه، خدایا و به ویژه یاران پیامبر اکرم، و بخ و بالاخص الذین احسن الصحابه، اونایی که صحابی معمولی نبودن، خوب صحابی بودن، تا آخر تو خط پیامبر موندن، وسطاش تردید نکردن، وسطاش تغییر مسیر ندادن، وسطاش به فکر دنیا و قدرت و این مسائل نیفتادن، تا آخر تو این مسیر بودن تا مرگ. خاصتاً الذین احسن الصحابه، به ویژه اونا، والذین ابلوا البلاء الحسن فی نصره، و اونا، همه اونایی که انواع بلاها و مشکلات رو تحمل کردن. ببینید از شیب ابی طالب تحریم بوده، تحریم اقتصادی، جوری که از گرسنگی مسلمان ها میمردن، اینجور تحریم بوده، نه این تحریم الکی ها که ما داریم که یک جنس تجملی کم میشه و اینا می آی مردیم. اینا از گرسنگی میمردن، بعضیشون دو نفر سه نفر یه لباس داشتن، لباس رو که تو چادر مینشستن، یکی میامده لباس بپوشیده میامده بیرون، یه هوایی میخورده باز میرفته تو، یکی دیگه لباس بپوشه بیاد بیرون، اینجور محاصره بوده، گرسنه واقعی بودن. اینا 3 سال تحمل کردن، اینو یک قدم عقب نرفتن و حرفاشون رو پس نگرفتن. امام سجاد علیه السلام میگن خدایا اونهایی که، اون برادران و خواهرانی که فداکاری کردن، ابلو البلاء الحسن فی نصره، بدترین سختترین آزمایش ها رو خوب از پسش برآمدن، درست امتحان دادن، و کانفوه، تا یک میلیمتر از پیغمبر فاصله نگرفتن، از رهبر و رهبری نهضت و اسلام فاصله نگرفتن، تا آخر کنارش چسبیدن و موندن، گفتن هر اتفاقی که میخواد بیفته اول باید برای ما بیفته بعد تو، و اسرعوا الی وفادته، سبقت میگرفتن، هر جا مسئولیتی مأموریتی خطر بود مسابقه میگذاشتن، اون میگفت اول باید ضربه به من بخوره، اول باید من شهید بشم، اول باید اموال من فدا بشه بعد اموال تو، اول سلامتی من به خطر بیفته بعد تو. اسرعوا، مسابقه میگذاشتن، و سابقوا الی دعوته و استجابوا له حیث اسمعهم حجت رسالاته، و مراقب بودن پیامبر اکرم از دهانش چه کلمه میاد بیرون، به محضی که دهان مبارکشو باز میکرد چیزی رو به اونها بگه و بشنوانه، که بشنون استجابوا له، میدویدن منتظر که چی میگه، یک کلمه هدر نره. اونا نگر داشتن. و فارق الازواج، از همسرانشون بعضیاشون جدا شدن، خانوادهشون رو رها کردن برای حق. همسراشون نمی آمدن، یا زنی بود که شوهرش کافر بود، یا مردی بود که زنش، ما در هر دو مورد داریم از اصحاب پیامبر، مردی که زنش مسلمان نمی شد و زنی که مردش شوهرش مسلمان نمی شد، اینا خانوادهشون رها میکردن، میگفت برای من حق مهمتر از خانواده است. الذين فارقوا الازواج، همسرانشون رو گاهی ترک کردن برای حق. والاولاد، فرزندانشون رو گاهی رها کردن، فی اظهار کلمته، برای که کلمه و شعار حق و پیامبر رو در جهان گسترش بدن. و قاتل الآباء والابناء فی تثبیت نبوته، گاهی مجبور شدن با پدرانشون یا با فرزندانشون بجنگن، چون اونا حمله می آوردن به سمت این برای تثبیت نبوت رسول الله، گفتن پدر و فرزند و خواهری و برادر و قبیله و نژاد و پول و شغل و قدرت و همه چی رو ما میذاریم کنار، معیار ما فقط حق و باطله و عدل و ظلمه، توحید و شرکه. و انتصروا به، با همه وجود فداکاری کردن. و من کانوا من منتوین علی محبته یرجون تجارتا لن تبور فی مودته، خدایا یاد کن از کسانی که دلهاشون در گرو عشق او بود و در بازار عشق و محبت او معامله ای کردن که توش ضرر نبود. والذین هجرتهم الاشاعر اذ تعلقوا بعروته، خدایا کسانی که قبیله و خاندان و بستگان و کل گروه و حزبشون رها کردن، 40 سال 30 سال رفاقت و ارتباطات نزدیک صمیمی رو فدا کردن، گفتن ما اینا رو ترجیح نمیدیم بر حق. من اینا رو دارم میخونم، دوستان توجه داشته باشید. بعضیا میگن آقا حالا ارزش‌های انقلابی و اینا چقدر مهمن، مگه که آدم به خاطر 4 تا شعار با همه با کیو 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 در بیفته؟ اینا چقدر مهمه، چه اهمیتی داره؟ اینقدر مهمه توحید، عدل، حق. خدایا کسانی که حجرت هم الاشاعر، کل عشیره و فامیل و دوستاشون اینا رو رها کردن، گفتن یا باید دنبال او نری، یا اگر رفتید دیگه ما بین ما و پیامبر یکی رو باید انتخاب کنی، و او پیامبر رو انتخاب کردن اینا. و تمام اشاعر و فامیل و بستگان همه اینا رو تردشون کردن، گفتن پس برو، اینم رفت. و انتفت منهم القرابات اذ سكنوا في ظل قرابته، تمام خیشاوندی ها رو رها کردن، در سایه یک پیوند آرمیدن، پیوند با او، پیوند با حق. و از این قبیل که حالا بقیه شو دیگه خودتون ببینید. یک مورد از اینا، یک کسی است که بچه سرمایه‌دار مکه است، یکی از اصحاب رسول الله که ایشون در جنگ احد شهید شد. حضرت امیر میگن یه روز نشسته بودیم با پیامبر، ایشون دیدم آمد یک لباس تمیز ها ولی کهنه و پاره و وصل خورده داره رد میشه. حضرت امیر میگن که دیدم پیامبر چشماشون پر از اشک شد. گفتم یا رسول الله چیه اینا؟ فرمودن اینو میبینی؟ از تعمیر گفتم بله. گفت این لوسترین و نونورترین بچه سرمایدار مکه بود، پدرش از اشراف درجه اول مشرکین مکه است، مادرش یک سر دور ایمی پلکید که آی بزرگ شده بود دهنش قزام بکردن، آدم بزرگ به هی مراقب بودن. بهترین لباس، میدونین این کاروان حریر و لباس های آخرین مدل لباس ها که از شام و یمن و اینا می آمد دیگه، آخرین مدل لباس ها بود. حالا اون زمان مدل لباس با کاروان باید می آمد دیگه، آخرین مدل لباس ها، شیکترین و گرانترین لباس ها رو پدر مادر یه برای می خریدن. تو پر قو بزرگ شد تا رسید به جوانی. یه مرتبه ایشون یک کسی راجع به پیامبر باش حرف زد و اینا، گفت هی بهم میگن ایشون داره حرف میزنه، حرفاشو گوش نکن. ولی یواشکی بلند شد آمد یک جلسه که از دور نشست ببینه پیامبر چی میگن. دید این حرفا همش حقه، همش فطریه، منطقیه، اخلاقه، همش انسانیت، ادبه، همش به نفع بشره، کجاش به ضرر ماست؟ اصلا اگر نفع گرایانه هم فکر کنیم همش به نفع ماست. بعد میگه که جلسه دوم، دو سه تا جلسه مخفیانه آمد، یه مرتبه یکی از بستگان اینا، یکی از به حساب نوکرای باباش، خونهشون هم خیلی بزرگ بود تو مکه، در روایت هست که تعداد زیادی اتاق داشت این خونه، معلومه کاخ اشرافی، خونه اشرافی بوده. میگه وقتی یکی از این تو خونهشون 20-30 تا نوکر و برده و اینا داشتن، یکی از اینا یه مرتبه در یه اتاق رو باز میکنه، میره تو میبینه این وایسته داره نماز میخونه. این جوان سریع میره پیش مامانش رو شکایت رو میکنه که به به چشمتون روشن، ببین این واسه اینجا نماز داره میخونه، اصلا این از دین شما رفته بیرون. مادرش خب یک سره لوسش کرده تو بغل مادرش رو، آخرین مدل عطر و بهترین مدل لباس، گرانترین عطرها رو پیامبر تو روایت دارن، حضرت امیه میگن این گرانترین عطرهای مکه رو این مصرف میکرد. و حالا ببین چه جوریه. خلاصه آقا پدر مادرش باش درگیر میشن، معلم سر خونه داشته، معلم خصوصی داشته، معلمش میان باش بحث میکنن فایده نمیکنه، کارمندای باباش میان باش صحبت میکنن فایده نداره، فامیلا میان صحبت میکنن فایده نداره. میگه منو قانع کنید، چرا میخواید منو نصیحت موعظه میکنید، قانعم کنید، چرا این غلط این حرفاش، گوش نمیکنن. آخرش از در تهدید وارد میشه. پدرش میگه که اگر ادامه بدی نماز خوندن رو حرفای اینو چیز کنی و اینا، از خونه میندازمت بیرون. میگه خب بنداز. میگه از تمام ارث محرومت میکنم. میگه خب بکن. باباش میگه خب گم شو برو بیرون. فکر میکنه این نمیره، این میاد هیچی بر نمیداره، با همون لباس تنش از مادرش خداحافظی میکنه و میره و دیگه بر نمیگرده. این تعبیری که امام سجاد میگه بدونین مدیون زحمات چه کسانی بودین. بعد ایشون تو جنگ پیامبر، ایشون رو خیلی هم خوشتیپ و خوشقیافه هم بوده، تو روایت داره که هم خوشگل بوده، هم به لحاظ ظاهر، هم تعلیم دیده و باسواد بود، هم مرفه، ولی همه اینا رو گذاشت کنار. پیامبر ایشون رو مأمور کرد برای آموزش قرآن که میرفت به قبائل مختلف، به مردم جوانا رو مینشون، اینا رو با قرآن با مفاهیم اسلامی آشنا میکرد و در نبرد احد شهید شد. و وقتی شهید شد قدش چون بلند بود لباساش کوتاه بود، عبای کوتاهی داشت. وقتی که روایت هست که وقتی ایشون رو تو قبر خوابوندن، عباشو لباسشو میکشیدن رو پاش، سرش میامد بیرون، میکشیدن رو سرش، پاش میامد بیرون. یعنی حتی یه لباس مناسب دیگه تنش نبود که پیامبر فرمودن سرش رو بپوشونین، براش دعا کردن و رو پاهاش شاخ و برگ ریختن که پوشیده بشه و بعد خاک ریختن و دفنش کردن. اینا و از این قبیل مسائل زیاد. این رساله حقوق امام سجاد رو نمیدونم دوستان دیدن یا نه، ایشون یک رساله دارن به نام رساله حقوق، حقوق متقابل رو در جامعه انسانی مطرح میکنن. دو سه تا بندش رو از رو میخونم که نسبت سبک زندگی، ببینید اگر نگاه ما با همدیگه تو جامعه اینجور نگاه باشه نسبت به مسائل، چه جامعه خواهد شد. من فقط چند تا بندش رو سریع براتون میخونم. اول در مقدمه اول رساله حقوق میفرمان که اول از حق خدا شروع میکنن. من یه گزارش چند دقیقی از این رساله بهتون میدم، خودتون حتما رجوع بفرمایید، بعد به سوالات شما جواب میدم. اولا میفرمان که توجه کنید به حقوقی که خداوند بر شما دارد، که همه حقوق منشأش همونه، سراپای وجود تو این حقوق گرفته. هر وقتی میشینی میخوابی بلند میشی، هر فرود آمدنی، تکان دادن پلک چشمت، تنفست، ریاهات، حرکتای اختیاری و غیر اختیاری تو کل بدنت، دستت، پات، انگشتت، هر عضوی رو که داری به کار میبری، هر کدوم از اعضاء بدن و استعدادهای روحی و ذهنی، حافظه، درک، عواطف، احساسات، امام سجاد علیه السلام میفرمان که هر کدام از اینا با چند تا حق گره خورده. یعنی هر کدوم از اینا، با هر کدوم از اینا باید مسئولانه مواجه بشی، یه مسئولیتی در نسبت به تمام اونچه که داری تعریف کن. این یک. بالاترین حق، حق خداست که منشأ همه حقوق بقیه فرعن. بعد شروع میکنن حق اعضای بدن، زبان، گوش، چشم، دست، پا، شکم، نیازهای جنسی که اونها هم به حقوقی داره. شما چه وظائفی، یعنی راجع به حقوق جنسی و وظائف جنسی، حقوق شنیداری و وظائف شنیداری، مسئله دیداری، مسئله لامسه، مسئله دست و پا که چه افعالی باید، برای چه افعالی اینا به ما داده شده، برای چی اینا به ما داده شده و خلق شده. بعد راجع به عبادات که حق نماز و حج و روزه و قربانی و صدقه و اینا، هر کدوم درست باید به اینا چجوری اینا رو تفسیر کرد و نگاه کرد. بعد راجع به حقوق بشر، حقوق دیگران، حقوق بقیه مردم، و شروع میکنه طبقه بندی. یک، حقوق سیاسی، حقوق سیاسی متقابل حاکمیت و مردم، حقوق خیشاوندان، بستگان، فامیلا، حقوق متقابل اینا، راجع به حقوق بردگان، حق دوست، حق کسی که به تو خدمت و نیکی کرده باید باش چجوری مواجه بشی، حق کسی که تو به اون نیکی کردی باید چگونه نیکی کنی به دیگران، راجب حتی از مؤذن و امام جماعت و نماز جماعت بگیر تا رفیق و شریک و حق ثروت و حق بدهکار، کسی که تو ازش طلبکاری چجوری باید باش صحبت کنی، حق همنشین، حق کسی که علیه تو یه ادعایی داره با او باید چجوری مواجه بشی، حق کسی که تو علیه او ادعایی داری چیه، چجوری تو ادعاتو باید مطرح کنی، چجوری مطرح نکنی، کسی که از تو مشورت میخواد چه حقوقی بر تو داره، کسی که تو میخوای با او مشورت کنی چه حقوقی داره، کسی که از تو نصیحتی خواسته به تو میاد میگه راهنماییت کن، راهنماییش کنی چگونه باید باش حرف بزنی، کسی که تو از او میخوای راهنماییت کنه چجوری باید ازش بخوای، راجب بزرگتر کوچکتر، کسی که از تو چیزی میخواد، کسی که تو از او چیزی میخوای، کسی که به تو بدی کرده، کسی که تو به او بدی کرده، کسی که به تو خدمت کرده شادت کرده، همدینانت و دگراندیشان، حق اهل ذمه، یعنی با کسانی که مذهب و مکتب تو رو ندارن با اینا با چجوری حرف بزنیم، که اینا رو دوستان مراجعه بکنن. من از کل اینا دو بندش رو فقط براتون بخونم که راجع به همین سبک زندگی است. به خصوص یک، راجع به حق عموم کارها میفرماد که خدا را به آسانی باید خواست نه با رنج و سختی، خدا برای بشر آسانی خواسته است نه سختی. یعنی اصلی که کسانی تصور کنن زندگی، زندگی دینی، سبک زندگی دینی زندگی توأم با سختی باید باشه، فقط همچی چیزی نیست. یک تصور، یک تصویر صحیح از سبک زندگی دینی که شما جامعه میتونه یک جامعه دینی باشد و زندگی آسان. راجع به پر زحمت بودن یا کم زحمت بودن سبک زندگی دینی، راجع به اینکه کدام روش در زندگی با فطرت همخوان هست یا همخوان نیست، راجع به حق استاد، حق شاگرد، کسانی که تحت کنترل تو هستند، پدر مادر، فرزندان و دیگران. من اینو خواهش میکنم حتما دوستان به این رساله حقوق امام سجاد مراجعه بفرمایید. البته بعضی از بندهاش احتیاج به توضیح و تفسیر داره، چون مخاطب خاصی و زمان خاصیه، بعضیش اینجوریه، ولی غالبا عمومش برای همه مفیده.